نظرتون راجب عملکرد تیم ملی ما برخلاف حالا به حال انتقادایی که گاهم میشه و ناکامی قلمداد میکنن، شما نظرتون چیست در این زمینه؟ یعنی تیم ما چگونه ظاهر شد در المپیک و لیگ ملت‌ها؟
ببین جناب شاگری، من یه موضوعی رو میخوام بگم. ببین تو ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در رشته‌ای مثل والیبال، شما اگر اندازه بازی از 80 به 75 برسه میبازی و این خصلت بازی والیباله. یعنی شما در فوتبال اگر کم کار باشی تیمت مساوی میکنه، ولی تو والیبال کم کار باشی میبازی. به همین دلیله که من فکر میکنم از نظر روانی و قوای جسمانی در برخی از اوقات تیم ما تحلیل میرفت و بعضی از اوقات هم واقعا بیشتر از یک تیمی که در ایران ما تو بازی ها میبینیم خودشو نشون میکنه. که بهترین بازیشون، من البته واقعا یه مطلب کوتاهی هم واسه دوستانم نوشته بودم که بازی ما با لهستان بهترین بازی همه ادوار ماست.
بله.
به این دلیل میگم که چون میدان میدان رسمیه، میدان المپیکه، توی میدان المپیک یک همچین بازی رو بتونی ارائه بدی، بچه های ایران واقعا کار بزرگی کرد.
بله.
حتی من میخوام بگم دلیل عدم موفقیت های بعدیش این بازی بسیار سطح بالایی بود که با لهستان انجام داد. یعنی انتظارا رفت بالا، بازی دوممونم متاسفانه به ضعیفترین تیم خوردی.
بله.
یعنی اگر به یک تیم قدرتمندتر میخوردیم و اون بازی محکی به ما میخورد، ممکن بود، ممکن نه، من مطمئن بودم ما اصلا ژاپن رو میبایست ببریم.
بله.
تواناییشو داشتیم. از قابلیت های ژاپن چیزی کم نمی کنه. آقا ژاپن عالی بازی کرده، لیبروش عالی کار کرد.
بله.
دو تا اسپکرهای قدرتیشون عالی کار کردن، ولی بچه های ما این تواناییشو داشتن که بهتر از این بازی کنن و واقعا هم خوب بازی کردن. شما میدان المپیک دیگه نباید انتظار داشته باشی که تیم ایران، حالا درخواست‌های ما بالاست، ولی چگونه ممکنه برزیل رو نبینی که میشه چهارم؟ چطور ممکنه لهستان رو نبینی که اوت میشه؟ به همین دلیل. ولی از گروه ما میباید بریم بالا، یعنی ما به جای کانادا یا ژاپن حتما میباید توی هشتیم قرار بگیریم.
بله.
من در مجموع کار بچه‌هامون رو میپسندم، منتها حالا با بحث تخصصی و مربیگری و ایناش در زمینه باید کارشناسی بشه. یعنی واقعا هر کی نباید به خودش اجازه بده به راحتی از یک بازیکن طوری انتقاد کنه که این بازیکن تخریب بشه.
بله.
از میلاد ما واقعا انتقاد بالا بود. من به عنوان یه بلندزن میدونم که چقدر داره سختی میکشه اون تو زمین. حالا یه جایی هم نقص داریم، نمیتونیم بگیم ما کامل ترین بازیکن زمین هستیم. میلاد ما واقعا بازیکن خوبیه. آقای صالحی خیلی بازیکن خوبی. حالا شما آقای صالحی رو که رصد میکنی تو برخی از اوقات میدیدی که ساده ترین توپا رو نمیتونست تبدیل به پوان کنه، خیلی ساده، ولی یک زمانی سخت ترین توپا تبدیل به پوان میشد. این همون تجربه جوانی و به اصطلاح مسن بودن بازیکن است.
بله.
که من حالا زیادگویی هم دارم میکنم.
نه خیلی عالی، بسیار استفاده میکنیم. مردم هم به شما علاقمندن، به حال نسل قبلی کاملا شما رو میشناسن. شما یکی بازیکن با اخلاق و فنی و سطح فنی بسیار بالایی بودید. صحبت شما برای ما ارزشمند است، هم صحبت شما هم دوست خوبم آقای داخم و امثال شما دوستان خوب که ما بهره‌ای لازم رو میبریم. اما سعید خان، خیلی اعتقاد دارن میلاد وادیپور به لحاظ کامل بودن بهترین بازیکن تاریخ والیبال. حالا شما هم نسل خودتو دهه 60 دیدید، الان هم که کاملا والیبال رصد میکنین، شما فکر میکنید بهترین بازیکنی که از دهه 60 خودت بازی میکردی تا به امروز، در واقع این موضوع رو قبول داری که میلاد بهترین بازیکن تاریخ والیبال ما هست یا خیر؟
ببینید، من واقعا میلاد رو خیلی بهش احترام میذارم و دوستش دارم و واقعا در شرایط ایدئالش میلاد کارهایی رو که انجام میده ما بازیکنهای بلندزنمون هیچ وقت نتونستن انجام بدن. ولی من میخوام یه مقایسه بکنم. ببینید، الان میلاد عبادی پور ما باید مقایسه بشه با مثلا کوبیاک، کورک، درست؟
بله.
این اتفاق که میخواد بیفته باید گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. چه کشیده وقتی رفته لهستان تو شیشتا داره بازی میکنه، خوب کار میکنه، واقعا خوبه. منتها من فکر میکنم هنوز جا داره. میلاد نظر سنی هم هنوز یکی دو سه سال دیگه به نظر من خوب میتونه بازی کنه.
بله.
جا داره. ولی ببینید آنالیز تک به تک که میخواییم بکنیم، ما یه روز جلال شاه‌سور رو داشتیم خیلی خوب میزد، یه روز حبیب کوزلی رو داشتیم که دوبله های سرعتی که این میزد هنوز ایران نزدن، ما بازیکنهای خوبی داشتیم. واقعا هم من با شما هم عقیده هستم، مجموعاً میلاد بهترین بازیکنیه که تا الان برای والیبال ایران به عنوان
یه بازیکن کامل، یعنی در حقیقت ما حالا حسن کرد رو داشتیم، خیلی رو داشتیم، مسعود سالیه رو داشتیم.
ولی من حالا امیدوارم این دوتا جوان ما که اومدن حرفه‌ای فکر کنن و حرفه‌ای کار کنن، آقای صالحی یا آقای مجرد. این دوتا واقعا توانایی هاشون خیلی بیشتر از این چیزیه که ما دیدیم. یعنی من حالا یه دید تخصصی ورزشی داریم.
بله.
اینا ظرفیت خیلی بالا رو دارن و باید پرورش داده بشن.
هم بردیا سعادت هم بازیش دیدی دیگه؟
بردیا سعادت بازیکنیه که باید به یه مربی خوب بخوره.
بله.
یعنی الان از نظر استایل ما هنوز بازیکنی نداشتیم که با این ارتفاع بتونه توپ قطع کنه، ضربه بزنه به توپ. منتها روندش نوسان داره.
بله.
الان اگر دقت کنید نوسانش زیاده، باید به یه تیم خوب مربی خوب بخوره این نوسانش رو کاهش بده
کم کن.
و عالی میشه، عالی. یعنی واقعا بردیا سعادت یکی از چهره‌های بین المللی والیبال ایران خواهد شد.
بله. آقای داخل میخوام با شما صحبت کنن. آقای جزیان
من در خدمت.
استفاده کردیم سعید خان شما از بازیکنهای شایسته و خوشنام و خوب والیبال کشور بودید و هستید و انشالله که در مربیگری هم موفق میشید. در گذشته خب در 60 و اوایل در 70 استان مازندران و گلستان خب یکی بود، ولی اسکلت اصلی اون تیم در واقع بچه های مازندران بودن که شما هم جز 6 نفر اصلی بودید که این باعث افتخار. انشالله که بحث داشتن یه تیم باشگاهی در لیگ که قاعدتا نیاز به حضور یه اسپانسر خوب مالی هست باعث بشه که بچه های بومی شما انگیزه بیشتری پیدا کنن با مدیریتی که شما داری و خودتونم میدونم حمایت های مالی هم خواهید کرد و آینده خوبی بیش از پیش حالا هم در بابلسر هم در شهرهای مختلف مازندران با حضور شما آقای شعبانپور و آقای عطایی و دوستان دیگه انشالله شرایط خیلی بهتر بشه و فقط استان مازندران یک تیم در لیگ برتر نداشته باشه. انشالله تعداد تیمهاش هم در لیگ برتر هم در دسته های پایینتر باعث این بشه که انگیزه بیشتری جوانهای خوب و قد بلند و با استعدادی که در استان هست با توجه شما و با مربیگری شما و همکاراتون بتونن بیشتر روش کنند و کسایی بشن مثل بردی و سعادت، مثل کاظمی و بچه های دیگه که الان روش کردن و منم با شما هم عقیدم، خصوصا در ارتباط با میثم صالحی و بردی و سعادت و مجرد که قاعدتا حالا جا دارند و بایستی به مرور این جوانگرایی در تیم ملی انجام شه و با کاری هم که الان آقای عطایی داره انجام میده ادغام کرده یه سری جوانان رو با بازیکنهای بزرگسال، من فکر میکنم که به مرور بشه این جوانگرایی رو انجام داد و بچه ها تجربه بیشتری کسب کنن تو این میدون ها که آماده تر بشن برای انشالله المپیک بعدی. موفق باشید.
به امید خدا. نه نقطه نظرت خیلی جالبه و من جا داره یه تشکری هم از بهروزخان عزیز بکنم. آقای عطایی واقعا دارن خوب کار میکنن و امیدوارم که توی مسئولیت های جدیدش هم موفق بشن، باعث افتخار مملکتمون باشن. من در خدمتتون هستم.
بله بسیار متشکریم از شما آقای حجازیان عزیز که امشب به عنوان در واقع پیشکسوت برگزیده این هفتمون در برنامه پنجره روز شب حاضر شدید، پاسخگوی سوالات ما بودید. سوال از شما زیاد هست، دیر وقت است. ان شاءالله که به هر حال تو فرصت‌های بهتر باز هم بتونیم خدمت شما باشیم. شما به هر سرمایه ارزشمند ورزش ما هستید و طبیعتا میتونید الگوی خوبی هم باشید، بخصوص با شما که در واقع خیلی از منظر فرهنگی و اخلاقی جز بازیکنهای ممتاز دههای قبل بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگه صحبت خاصی دارید که دوستان همشهریتون و همچنین تمام علاقمندان به والیبال که سه شنبه شبا با ما همراه هستند میتونید صحبتتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم از لطف شما جناب آقای شاکری عزیز که همیشه مشوق ورزشی ها بودی و من هیچ وقت یادم نمیره اون وقت مطالبی که شما می نوشتی توی دهه 60 و بعدش چقدر انرژی داشت و ما انرژی می گرفتیم. جناب آقای داخم رو آرزو دارم که در کارهاش موفق باشه و همه بچه های خوب والیبال کشورم.
ممنونیم از شما، برای شما آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. موفق باشید.
شبتون بخیر.
فقط یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم، این شفقت یا فقط مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من باز سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو. جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم، بگو پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان نور علایقم، بگو منظره های عرب و من سابقم، بگو من که قرار چه داشتم اول راه گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لاهی غم بگو من که قرار چه داشتم اول راه گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لاهی غم بگو
این برنامه بازپخش می باشد. برای شنیدن ادامه برنامه با ما همراه باشید.
جان دقایقم بگو.
کار بسیار قشنگ و زیبایی بود از زنده یاد ناصر عبداللهی. امیدوارم از این کار لذت برده باشید. دوستان عزیزان و شنوندگان گرامی، شما شنونده شبکه رادیوی ورزش هستید. سپاسگزارم از همه شما دوستان خوبی که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای داخم لطف کردند و در حقیقت امشب پذیرفتند دعوت ما رو که در خدمتشون باشیم. اولین سوالی که مطرح کردند و تعداد زیادی از عزیزان همین سوال رو پرسیدند این بوده که چرا همشهری ما محمد جواد معنوی نژاد رو به تیم ملی دعوت نکردن.
عرض کنم خدمتتون آقای معنوی نژاد یه آسیب دیدگی داشت.
بله.
یه آسیب دیدگی کهنه داشت و با توجه به اینکه حالا در اردوها تست شد صلاح ندیدن چون به اون بازیان نمیرسید.
بله.
نظره شرایط جسمانی در واقع
بحثی که مطرح هست، ما خیلی وقتا برای برگزاری لیگ برتر خودمون هم مسئله و مشکل داریم. فکر نمی کنید مثل سابق ما اگر بیایم و در حقیقت رقابت های آموزشگاه ها رو راه بندازیم و بعد مناطق مختلف شهری و در حقیقت استانی رو احیا بکنیم نتیجه گیری خیلی بهتری بده؟ یه مطلبی رو میخوندم در خصوص تفاوت ورزش اروپا و ایالات متحده امریکا از قلم یوهان کرویف بزرگ. او میگه که تفاوتی که ورزش در اروپا داره با امریکا این هست که در اروپا بچه‌ای که درس میخونه فقط درس میخونه و ما فعالیت و ورزش رو سپردیم به باشگاه ها. وظیفه باشگاه هاست که نیروی ورزشی رو تربیت بکنن، اما در امریکا مدارس آمدند و این کاری رو که ما واگذار کردیم به باشگاه ها در همون کالج ها در همون مدارس خودشون انجام میدن. یعنی یک کودک و هر کودکی شانس و بخت این رو داره که خودش رو در هر زمینه ای محک بزنه و اگر دید که مثلا در ریاضی شاید استعدادش آنچنان شکوفا نیست ولی ممکنه در دو میدانی باشه و مربیان کارکشته او رو شناسایی میکنن، استعدادیابی میکنن و به ورزش میاد و امکاناتی براش فراهم میشه، مثل کشتیگیر 21 ساله‌ای که در سنگین وزن کشتی گفتش که خب من خدا رو شکر حالا یک مدال طلا گرفتم و حالا میتونم سهمیه و بورسیه دانشگاه رو به دست بیارم، حالا جایزه میگیرم، حالا زندگیم تغییر کرده. این اتفاق در مدارس به وقوع میپیونده. من سالهای قبل خاطرم هست که در مدارس این مسابقات وجود داشت، در ناحیه‌های مختلف دانش آموزی تیم‌های مختلف دبیرستان‌های مختلف با هم بازی می‌کردن، مسابقه می‌دادن. سال‌هاست دیگه خبری نیست. من خاطرم هست که توی دهه 60 و اوایل دهه 70 والیبال بانوان ما خیلی در واقع پویاتر بود به نظرم به نسبت امروز، چون اخبارش رو حداقل در اون یک دو تا نشریه ورزشی می‌خوندیم. خانم سیمین حقشناس و نسرین حقشناس، دو تا خواهری که والیبال بانوان اصفهان رو دگرگون کردن. حالا خوشبختانه خانم نسرین حقشناس حضور دارن در کشور و از تجربیاتشون بهره مند میشیم. اما احساس میکنم که یک مسئله این هست که ما فاصله انداختیم بین ورزش در آموزش و پرورش در شهرها، نواحی مختلف و باشگاه ها. ما همه چیزو داریم واگذار میکنیم به باشگاه ها. من این رو از نزدیک دیدم که مثلا در باشگاه پیکان یا سایپا من بچه‌ام رو میخوام ببرم آقا اینو باش کار بکنید، انتظار دارم که مثلا مربیان سطح بالای این دوتا باشگاه بیان رو بچه های 6 7 تا 15 ساله ما سرمایه گذاری کنن وقت بذارن. خب این عملا امکان پذیر نیست. فکر نمی کنید شاید اگر بتونیم ورزش آموزشگاه ها رو زنده بکنیم نتیجه بهتری خواهد داشت؟
بله دقیقا همینطوره. اون تعاملی که بایستی وجود داشته باشه بین آموزش پرورش و فدراسیون ها خیلی تاثیرگذاره. خب در گذشته همونطور شما فرمودید بازیکن های خیلی خوبی از دل آموزشگاه ها می اومدن به تیم های ملی می رسید.
بله،
به خاطر اینکه اهمیت زیادی به برگزاری مسابقات در آموزشگاه ها و تربیت صحیح در واقع ورزش در رشته های مختلف انجام می شد. یه بحث خیلی مهم بحث استعدادیابیه. هم تو شما فرمودید اگر یک دانش آموزی مثلا در رشته ریاضی خوبه همون رو میخواد ادامه بده، حالا در کنارش ورزش میکنه ولی ورزش حرفه‌ای نه.
معذرت خواهم، باز کلامتون رو قطع کنم. در واقع آقای کرویف خیلی قشنگ میگه، میگه اون ورزشکاری که توی امریکا تربیت میشه به دلیل اینکه در حین تحصیل اومده ورزشکار شده، حالا او ذهنیت بهتر و قشنگتری داره به عنوان یک ورزشکار از شخص انیشتین. و اون بچه‌ای که ریاضیش فوق‌العاده است ولی در ورزش استعدادی نداشته، او با ذهنیت اینشتین یک دید و نگرش قشنگی داره نسبت به مقوله ورزش و این هست که همه یه جورایی مشتاقانه به سمت ورزش گرایش پیدا میکنن. حالا ببخشید من کلامش رو قطع کردم.
ببینید یک چیزی که خیلی مهمه در این بحث، بحث استعدادیابیه، بعد پرورش استعداده و متعاقب این مسئله نخبه پروریه.
بله،
ما اگر انتخابمون انتخاب خوبی باشه، بتونن مربیامون خوب تشخیص بدن که الان این شخص، این دانش آموز به درد این رشته ورزشی میخوره و اگر تو این رشته روش سرمایه گذاری بشه و ادامه بده و بهتر میتونه پیشرفت کنه، خب این خیلی کمک میکنه. ما میتونیم بازیکنهای خیلی خیلی استعدادهای زیادی داریم، میتونیم بازیکنهای خیلی زیادی داشته باشیم. بحث دوم اینه که ما متاسفانه، الان من رشته خودم رو میگم، ما متاسفانه توی رشته والیبال خیلی از فعالیت‌هایی که الان داریم تو لیگ برتر انجام میدیم، اینا اصلا باشگاه نیستن، اینا تیم هستن.
بله،
تیم والیبال ایکس. خب این تیم والیبال اگر واقعا باشگاه باشه، خانه ها کارش استمرار پیدا میکنه، میتونه تو امر سازندگی بهتر کار کنه، میتونه بومی سازی بکنه، از تجربیات مربی های مختلف استفاده کنه، حتی در ارتقاء درجه و در واقع ارتقاء علمی مربیان استان خودش، شهر خودش خیلی کمک کنه. و باید دارای یک مجموعه کامل ورزشی با تجهیزات و امکانات کامل باشگاه باشه. اما خیلی اوقات میبینیم که توی مسابقات تیم‌هایی تشکیل میشن، میان توی لیگ برتر یا توی لیگ‌های پایین‌تر شرکت میکنن، سال بعد اصلا وجود ندارن. مال اینه که اون ساختار اصلی باشگاهی وجود نداره. اما ما باشگاهی خیلی قدیمی و خوبی داریم، حالا خیلی گذشته مثل دخانیات رو داشتیم.
بله،
بعد الان خب پیکان، سایپا یا تیم‌های شهرستانی مختلفی داریم. ما الان در تهران در سالهای در 60 و 70 تیم‌های زیادی داشتیم که مال بانک‌ها بودن. بانک تجارت رو داشتیم، بانک ملی رو داشتیم،
حتی توی
دارایی رو داشتیم، حتی توی هم تو فوتبال داشتیم، هم تو والیبال داشتیم. بله. متأسفانه بله، متأسفانه الان این کار انجام نمیشه. حالا بحث اقتصادی و بحث مشکلات حالا خاص، شرط خاص وجود داره، ولی اگر ما بیایم باشگاه رو به معنی واقعی ترجمه کنیم و در نظر بگیریم که یه باشگاه یا یه آکادمی، که معلوم به عنوان یه مربی یه آکادمی هستم، من باید حتما خودم یک سالن تمام وقت در اختیار داشته باشم، وسایل کمک آموزشی داشته باشم، مربیای خوب در اختیارم باشه تا بتونم وقت بذارم و بازیکنهای خوبی رو پرورش بدم. نه. اگر این امکانات برای من فراهم نباشه، متاسفانه به مشکل میخورم.
خداحافظی.
بله، با میهمان برنامه شروع کنیم. جناب آقای داخل، سپاسگزارم، خیلی ممنون و متشکرم که امشب به ما افتخار دادید و در این جمع صمیمی حضور پیدا کردید و در واقع صفای جمع ما رو بالاتر و بیشتر کردید.
من از شما تشکر میکنم از دعوتتون.
جناب آقای شکری عزیز، در غیاب استاد عزیزم، من تکیه بر جای بزرگی زدم که واقعا تکیه نمیشه زد به جای بزرگان، و افتخار میکنم که در غیاب مسعود خان امشب سعادت این رو پیدا کردم که در خدمت شنوندگان شبکه رادیویی ورزش باشم.
بسیار
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.